السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ماه حزن و اندوه اهل بیت، ماه محرم رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند ما رو جزء شیعیان حقیقی و واقعی این خاندان قرار بده و عاقبت همه ما ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بگیره، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که دیشب در محضر شما بزرگواران آغاز کردیم، بحث جهاد و مبارزه بود. خلاصه عرضمون این شد که اگر بخوایم یک ویژگی خاص برای جبهه حق در طول تاریخ بیان بکنیم، این هست که جبهه الهی و جبهه قرآنی و جبهه حق اهل مبارزه و جهاد بود. دیشب در رابطه با ضرورت جهاد و ضرورت مبارزه مطالبی عرض شد. انشاءالله از امشب تا شب پایانی هر شبی یکی از ابعاد جهاد رو خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. طبیعتاً وقتی نام جهاد میاد، اولین جهادی که به ذهن یک انسان میرسه جهاد نظامی هست. خداوند در قرآن بارها و بارها بحث جهاد نظامی رو مطرح می‌فرماید. جاهد الکفار، پیامبر با کفار جهاد کن، و المنافقین وغلظ علیهم، بر اونها سخت بگیر. دیشب برخی از آیاتی که در رابطه با جهاد عرض شد در رابطه با جهاد نظامی بود. الگوهای این جهاد از ابتداء خلقت، تمام کسانی که در راه جبهه حق به شهادت رسیدند تا به امروز مصداق این جهادها حساب میشند. شهدای بدر و احد و خیبر گرفته تا جمل و صفین و نهروان، از شهدای رکاب امام مجتبی گرفته تا شهدای دشت کربلا، از شهدای قیام میرزا کوچک خان در شمال گرفته تا قیام دلیران تنگستان در جنوب، از شهدای مبارزه با پهلوی گرفته تا شهدای 8 سال دفاع مقدس، از شهدای مدافع حرم گرفته تا شهدای مدافع امنیت، همه اینها اهل جهاد و مبارزه بودند. اینها به جایگاه بالایی رسیدند. بزرگواران، یکی از آرزوهای یک مؤمن باید آرزو برای ختم به شهادتی باشه. ما و شما، خصوصا شما عزیزان، حیف انسان به غیر شهادت از دنیا بره. یکی از بهترین دعاها برای انسان این هست که براش دعا بکنند که انشاءالله شهید بشی. یه شخصی پیامبر رو دید، به پیامبر عرضه داشت که آقا برام دعا کنید. بعد دستاش رو بلند کرد گفت اللهم اینی اسألو چه خیر ما تسأل، خدایا بهترین چیزی که برای بندگان در نظر گرفتی برای من قرار بده. پیامبر فرمودند اگر دعای این جوان مستجاب بشه شهید خواهد شد. اللهم اینی اسألو چه خیر ما تسأل، بهترین چیز رو به من بده، بهترین چیز شهادته. یه شخصی میگه با حاج قاسم تو هواپیما نشسته بودیم، بهش گفتم حاجی یه دعا برای من بکن. او گفت خب اول تو یک دعا برام بکن. من گفتم من بهترین دعا رو میکنم، خدایا عاقبت ما و حاج قاسم رو ختم به خیر کن. حاج قاسم گفت من یه دعا میکنم بهتر از این دعا، خدایا عاقبت ما رو ختم به شهادت کن. من گفتم حاجی چه فرقی میکنه، شهادتی هم ختم به خیریه. گفت درسته، هر کس شهید شد عاقبت به خیر شده، اما هر کی عاقبت به خیر شد که شهید نشده. اینی که انسان دعا بکنه خدا عاقبت او رو ختم به شهادت کنه. بعضیا میگن آقا این چه چیزایی شما میگید، باشید خدمت بکنید، چیه میخواین زود برید شهید بشید؟ عزیزان شهادت زود مردن نیست، شهادت خوب مردنه. ما میگیم ما که قراره بمیریم، یه روزی قراره از دنیا بریم، چی بهتر از این که انسان با شهادت از این دنیا بره؟ کسی که بنایش این باشه و دغدغش این باشه که عاقبتش ختم به شهادت باشه، یه جور دیگه زندگی میکنه، یه جور دیگه مبارزه میکنه، دیگه بنا زندگیش رو نمیذاره بر رفاه دائمی، دغدغش اینه من چه کار بکنم که امام زمان از من راضی بشه، من چه کار بکنم دشمن امام زمان رو به خشم بیارم، من چه کار بکنم خار چشم دشمنان ابا عبدالله باشم، من چجوری زندگی بکنم که اگر 1400 سال پیش هم می بودم در رکاب حسین ابن علی شهید می شدم. خب انسان اگر دغدغش این باشه یه جور دیگه زندگی میکنه. دغدغه شهادت رو انسان باید جدی بگیره. یاران ابا عبدالله علاقه شون به شهادت چجوری بود؟ قاسم ابن الحسن شب عاشورا دید عموش داره در رابطه با شهادت اصحاب صحبت میکنه، آمد جلو یه نوجوان 13 ساله گفت عمو به همه وعده شهادت دادی، آیا منم شهید میشم؟ حالا امام میخواد امتحان کنه بچه یه برادر رو. فرمود قاسم جان شهادت در نگاه تو چجوریه؟ گفت عمو احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. شاگردان مکتب قاسم ابن الحسن هم شعارشون احلا من الاصله، شهادت برای ما باید از اصل شیرین تر باشه. بزرگترین آرزو برای خودمون آرزو برای شهادت باشه، برای نسلمون دعا برای عاقبت به شهادتیشون باید داشته باشیم. یکی آمد پیش حاج قاسم گفت حاجی با محبوبیتی که تو داری اگر کاندیدای انتخابات بشی حتما رأی میاری، رئیس جمهور میشی. حاج قاسم نه گذاشت نه برداشت، گفت من سالهای سال نامزد گلوله ها و تیر و ترکشم، توی بیابون ها دارم دنبال قاتلم میگردم پیداش نمی کنم. کسی که دنبال شهادت هست یه جور دیگه زندگی میکنه، کسی که دنبال شهادت هست دیگه غیبت نمیکنه، چون میدونه غیبت او رو از شهادت باز میداره، دیگه دروغ نمیگه، دیگه مال دنیا براش اهمیتی نداره، چون عزیزترین چیزی که داره یعنی جانش رو میخواد تقدیم کنه، مال که دیگه چیزی نیست. گاهی وقتا یه دروغ انسان رو از شهادت میندازه. خدا درجات همه شهدا رو متعالی کنه. شهید عزیز، شهید باطفا که حاج قاسم نسبت به او یک علاقه ویژه‌ای داشت، به خانواده شهید باطفا حاج قاسم گفته بود تا من زنده هستم بدن باطفا بر نمیگرده، چون خودش میدونه من طاقت دفنش رو ندارم. این شهید باطفا جریان شهید نشدنش خودش جریان عجیبیه. ایشون مأمور میشه که هر یک رو به یک بار عمق اروند رو اندازه‌گیری کنه. یه شب میشه موقع تعویض پست، ایشون خواب میمونه، یه 20 دقیقه میگذره از خواب میپره، میبینه باید هر چند دقیقه یک بار عمق رو اندازه‌گیری میکرده. یه نگاه میکنه تو دفتر، میگه خب هر شب اینطوری بود، او هم یه عدد رو مینویسه. نیم ساعت بعد یکی از فرماندهان میاد، میگه باطفا چه کار کردی؟ میگه برای چی؟ میگه تو دیگه شهید نمیشی. خشکش میزنه، برای چی؟ تمام میشه. شهید باطفا هی میاد پیش این فرمانده التماس میکنه جریان چیه؟ بگو. میگه توی قرارگاه بودم، شهید یوسف اللهی به من گفت بلند شو، باطفا خواب مونده، برو اروند رو اندازه بگیر. میگه تا آماده شدم بیام بهم گفت باطفا از خواب بیدار شد، ولی بهش بگو تو دیگه شهید نمیشی. این جمله برای باطفا معروف شده بود. 8 سال دفاع مقدس شهید نشد، بعدش شهید نشد، تو مدافعان حرم هم شهید نشده بود. یه روزی با یه شخصی میاد پیش حاج قاسم، حاج قاسم بهش میگه تو که هنوز شهید نشدی. این کسی که کنار باطفا بوده میگه حاجی مگه نمیدونی باطفا شهید نمیشه؟ حاج قاسم میگه برای چی حرف رو میزنی؟ میگه آخه یوسف اللهی گفتش، شهید یوسف اللهی، هر چی بگه همونه. حاج قاسم میگه اگر اون کسی که باید دعاش کنه دعاش کنه، ای هم شهید میشه. میاد کنار قبر شهدا، میره کنار مادران شهدا، التماس میکنه، مادران شهدا براش دعا میکنند، خدا او رو قبول میکنه. ببینید بزرگواران، گاهی وقتا یک دروغ، حتی دروغ هم نیست، گاهی وقتا انسان تصورش یه باطفا بنایی بر دروغ نداشت، دید هر شب این اندازه هست، تخمین زد گفت باید این عدد باشه. ببینید انسان رو از شهادت دور میکنه. خب کسی که دغدغش شهادت باشه، آیا دیگه موقع معامله سر مردم کلاه میگذاره؟ آیا دروغ میگه؟ آیا فساد میکنه؟ برای این هستش که شهید زندگی کردن خودش اولین گام برای شهید شدن هست. الگوهای جهاد نظامی ما جانبازانمون هستند. ما جانبازان رو فراموش کردیم. جانبازان شیمیایی 30 سال 40 سال با دستگاه دارن نفس میکشند. ما مگر میتونیم درک کنیم؟ فراموششون کردیم. جانبازان اعصاب و روان، اونها باز مظلوم تر از بقیه اند. یه روحانی تعریف میکرد، میگفت تو یک مدرسه امام جماعت بودم، یه دختر دانش آموزی آمد پیش من گفت حاج آقا دعا کنید بابام بمیره. گفتم دخترم این چه حرفیه میزنی؟ برای چیه داری میگی؟ گفت آخه بابام جانباز اعصاب و روانه، وقتی حالش بد میشه شروع میکنه از یک کنار هممون رو کتک زدن. من بهش گفتم دخترم صبر کن، بابات خودش داره سختی میبینه. گفت نه حاج آقا، من که جوش کتک خوردنمون رو نمیزنم، مشکل من بعد از اون هستش که وقتی بابام تازه حالش خوب میشه میفهمه چه کار کرده، میفهمه بچه هاش رو سیاه و کبود کرده، میفته رو دست و پای ما، هی عذرخواهی میکنه. حاج آقا دیگه من بیشتر از این طاقت خجالت بابام رو ندارم، نکنه یک بار ما ببینیم توی کشور یه سری مشکلات اقتصادی و معیشتی و امثال اینا به وجود آمده، ما اینا رو فراموش بکنیم، ما خانواده شهدا رو فراموش بکنیم. اینها حقیقتا مظلومند، مادران شهدا چه مظلومیتی اینها دارند، انسان نمیتونه تحمل کنه فرزندش یک آسیب کوچیکی ببینه، مادر داره دق میکنه. اون موقع ما توی کشورمون مادر 9 شهید داریم، مادر 7 شهید داریم، اینا گفتنش راحته. مادر آمد پیش امام، عکس اول رو برداشت به امام نشون داد، گفت آقا این بچه اولمه، ببینید چقدر خوشگل بود، خیلی مؤمن بود، این شهید شد. عکس دوم رو برداشت، گفت آقا این بچه دوممه، اینم خیلی خوب بود، میخواست داماد بشه، شهید شد. تا عکس سوم رو برداشت، دید شونه های امام داره تکون میخوره، امام داره اشک میریزه. 4 تا عکس رو جمع کرد، گفت آقا 4 تا پسر دادم اشکت رو نبینم. خانم آمد ستاد جنگ، علنگوهاش رو گذاشت روی میز برای کمک به جنگ، رفت. مسئول ستاد صدا زد، گفت هاش خانم رسید و قبض نگرفتی؟ پیرزن یک لبخند تلخی زد، گفت 2 دسته گل دادم رسید نگرفتم، برای 2 علنگو رسید بگیرم؟ این کسانی که در مقابل انقلاب و نظامند دقیقاً چی دارن میگن؟ ما برای این انقلابمون اینطوری هزینه کردیم. تصور میکنند نظامی که با این سختی با خون بهترین جوانهاش با سختی بهترین مادران و پدران شکل گرفته با 4 غیرتی میتونه این حکومت عوض بشه؟ اینا چی از این نظام تصور کردند؟ اینا تصور کردند کنار باد کولر بشینند، هشتگ بزنند، نمیدونم توییتر توییت بزنند نظام سقوط میکنه؟ ما مگر برای این نظام کم زحمت کشیدیم که حالا بخوایم با این جور چیزا دست ازش برداریم؟ ما با تجربه 1400 سال پیش، با تجربه تنها بودن مسلم ابن عقیل، مگر اجازه میدیم این دفعه فرستاده امام زمان و نائب امام زمان تنها بمونه؟ اون ننگ برای همیشه یه تاریخ کافیه، اون دوران تمام شده. امروز این کشور پر دلاور مردان و جوانها، مادران و پدرانی هستش که همه هستیشون رو برای این نظام و برای اسلام و برای انقلاب دارن میدن. باز تو مادران شهدا مظلومتر از همه مادران، مادران مفقود الاثرند، اینایی که فرزندانشون 40 سال بر نگشته، اونا کی میدونه دارن چی میکشند؟ برادر شهید ابراهیم هادی میگفت موقعی که داداشم دیگه بر نگشت، خب هی به ما اطلاع میدادن که بر میگرده بر میگرده، هیچ خبری ازش نبود. ما کم کم میدیدیم این مادرمون هی میره در یخچال این جای یخی رو باز میکنه یخ میخوره، هی برفکا رو بر میداره میخوره. بهش میگفتیم مادر چرا اینجوری میکنی؟ میگفت نمیدونم هی دارم گور میزنم، هی از درون دارم میسوزم. میگه مادرمون رو بردیم دکتر، دکتر گفت این درمان نداره. آخر یه روز این مادرتون قلبش به خاطر برادرتون میترکه. ایشون میگفت یه روز دیدم مادرم افتاد خون از گوشش و بینیش و دهانش زد بیرون، تا بردیم از دنیا رفته بود. شهید یک بار شهید میشه، مادر شهید هر روز شهید میشه، اما مادر مفقود الاثر هر لحظه و هر ثانیه شهید میشه. یکی از مادران شهدای مفقود الاثر توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود روی قبر من ننویسید مادر شهید، آخه میترسم پسرم برگرده بگه چرا مادرم 30 سال فکر میکرده من شهید شدم، من که بودم، میترسم غصه بخوره. اینها جهاد کردند. درست انسان توی شبانه روز یاد شهدا و یاد مادران و خانواده شهدا نباشه؟ آیا درسته مسئولین توی این کشور بعضن شهدا رو فراموش بکنند؟ بابا مسئولیت گرفتن در جمهوری اسلامی با همه دنیا متفاوته. اون کسی که تو آمریکا و کشورهای دیگه یک مسئولی هست و فساد میکنه، خب فساد کرده. اینجا هر مسئولی فساد میکنه، بسیاری از مردم رو نسبت به جمهوری اسلامی بدبین میکنه. فساد اینجا با فساد اونجا دیگه یکی نیست. ما توی این کشور حدود 230,000 شهید فقط در دفاع مقدس داشتیم، 3,000 صندلی مدیریتی داریم، یعنی هر مسئول روی خون 73 شهید نشسته، یعنی برای هر پست مدیریتی تو این کشور یک کربلا به پا شده. خب اگر مسئول کمکاری بکنه، فساد بکنه، خیانت بکنه، آیا با بقیه مسئولین کشورهای دیگه یکی میشه؟ این داستانها رو باید مسئولین روبروشون بزنند، باید وصیت‌نامه شهدا جلوی چشم همه ما خصوصا مسئولین ما باشه. اینها سختی‌های زیادی کشیدند، اینها جهاد بود، اینها جهاد کردند، جهاد نظامی این افراد و خانواده این شهدا انجام دادند. بزرگواران شهدا رو دست کم نگیریم. خداوند در قرآن می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کسانی رو که در پیشگاه خدا اینها شهید شدند، یه بار تصور نکنید که اینها مردند، نه اونا زنده اند، ان در ربهم یرزقونند، دارن در نزد خدا روزی میخورند. زنده بودن شهدا نص صریح قرآن هست. شهید ناظره، شهید میبینه، شهید قدرت داره برای اینکه بسیاری از مشکلات رو حل بکنه. خدا گاهی وقتا بعضی از این شهدا رو جلوی چشم ما قرار داد که ما فراموش نکنیم شهدا زنده اند. شهید صالحی خانساری، ایشون وقتی به شهادت میرسه یه مراسمی در قم برای ایشون میگیرند، خانواده ایشون میرن خانسار. دختر ایشون موقع امتحاناش بوده نمیتونه بره خانسار، میره مدرسه، معلم برگه های رو میده که آقا زمان امتحانیتون این روزها هست، شنبه این امتحان، یک شنبه این امتحان، میده به دانش آموزا میگه برین خونه بدید والدینتون امضا کنند. دختر شهید میاد خونه، میبینه باباش که شهید شده، مادرش هم که نیست، دلش عقده میکنه، میره جلوی عکس باباش وامیسته، میگه بابا ما رو رها کردی رفتی؟ خب مگر نمیگن شما ها زنده اید؟ خب بیا دیگه، بیا امضا کن. میره اون گوشه میگیره میخوابه، همینطور گریه میکنه. تو عالم خواب باباش رو میبینه، باباش میگه چی شده دخترم؟ میگه بابا برگه دادن گفتن باید امضا کنید. میگه خب برو برگه رو بیار امضا کنم. دختر خانم میره سر کیف برگه رو بر میداره میاره، موقعی که میاره روی میز یه خودکار قرمزی بوده. میگه من میدونستم بابام با خودکار قرمز امضا نمیکنه. میگه گفتم بابا صبر کن برم خودکار بیارم. میگه رفتم برگشتم دیدم بابام نیست، از خواب پریدم. از خواب میپره، میگه چه خواب شیرینی بود، فراموش میکنه. صبح میخواد بره مدرسه، یه دفعه نگاه میکنه میبینه برگه که قرار بوده امضا بشه روی میزه. میگه من که این رو از کیفم بیرون نیاوردم. میره بر میداره میبینه باباش امضا کرده، مشاهده شد، صالحی خانساری. این رو میبرن پیش امام. امام به گروه های مختلف میگن برید تحقیق کنید ببینید آیا این امضا امضای خود شهیده یا جعل شده. گزارش پزشکی قانونی و تایید هویت این استش که این امضای خود شخصه. امام میفرماند ببینید از چه خودکاری استفاده کرده. توی جواب میاد از هیچ جوهری استفاده نشده. الان شما جستجو بکنید دستخط شهید با امضای شهید میاد براتون. شهدا زنده اند، باور بکنیم شهدا زنده اند. این کتاب جدیدی که نوشته شده، کتاب تنها گریه کن، که حضرت آقای تقریزی برش میزنند، من فکر میکنم بی نظیر ترین تقریزیه که آقا تعالی برای یک کتاب زدن. 6 بار میفرمند عالی، نوشتن عالی بود، خاطره عالی بود، نگارش عالی بود، همه چیز عالی بود. داستان این کتاب چه داستانی هستش؟ داستانش مال شهید محمد معماریان هستش. مادر شهید میگه من از یه جایی افتادم پام شکست، تو محرم سفر بود، با همون پا که آتل بسته شده بود، گچ بسته شده بود، یا حالا مثلا آتل مانندی نمیدونم چیزی دورش بسته شده بود، من رفتم مسجد، تو دهه اول بود، دلم شکست. گفتم آقا جان اگر من این پام خوب بشه برای تو میخوام خدمت بکنم. یه دفعه تو همون حال نفهمیدم خوابم بیدارم، یه دفعه دیدم گفتن آقا تو مسجد همه برن کنار، دسته عزاداری آمده، یه دسته عزاداری همه جوانای نورانی لباسای سفید پیشونی بند بستن. نگاه کردم دیدم فلان شهید داره نوحه میخونه. گفتم او که شهید شده بود، یه دفعه نگاه کردم دیدم محمد منم اونجاییه. آمد پیشم، بهش گفتم محمد این دسته عزاداری چیه؟ گفت این دسته عزاداری شهدایه. بهم گفت مادر چرا نمیای توی دسته؟ گفتم من پام درد میکنه. پای من رو آتلش رو باز کرد، یک پارچه سبزی در آورد، گفت هفته پیش پیش امام حسین بودیم، یه پارچه سبز گرفتم برای شما بیارم. به پای مادرش میبنده گره میزن. یه دفعه مادر میگه به خودم آمدم دیدم تو هیئتم همه دارن روزه میخونند. یه لحظه نگاه کردم دیدم آتل باز شده، یه پارچه سبزی بسته شده. بلند شدم دیدم پام سالمه. فرداش این جریان به گوش آیت الله گلپایگانی میرسه. آیت الله گلپایگانی مادر شهید رو صدا میزنند، تحقیق میکنند، نظر پزشکا رو میگیرند، قطعی میشه برای آیت الله گلپایگانی که این پارچه شفا داده. آیت الله گلپایگانی میفرمایند من حاضرم هر چی بخوای بهت بدم، تربت اصل سید الشهدا رو دارم بهت میدم، یکم از این پارچه رو به من بده. شهدا زنده اند، ما باور بکنیم شهدا زنده اند، رفاقتمون رو با شهدا بیشتر بکنیم، خواهیم دید در زندگیمون چه تحولاتی اتفاق خواهد افتاد. شهدا هر چه داشتند در راه خدا و در راه این جبهه فدا کردند. شهدا شجاعتشون و اخلاصشون و ولایت مداریشون اونها رو به این جایگاه رسوند. اونها فقط از خدا میترسیدند ولا غیر، ترس در وجود اونها نبود. چرا؟ چون اونها از خدا میترسیدند. آمرلی نزدیک مرز ایران در استان صلاح الدین، داعش اون استان رو محاصره کرد، جوانای دلاور اون شهر با هم قسم شدند که تسلیم داعش نشند. یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز، 50 روز، 70 روز، 80 روز مقاومت کردند. آب روستا رو قطع کرده بود داعش، برق رو قطع کرده بود، پیرمردها از دنیا رفتند، پیرزنها از دنیا رفتند، بچه ها از تشنگی تلف شدند، اما آمرلی مقاوم ایستاد. روز 81 یه اتفاقی افتاد، یه هلیکوپتری از بالای سر داعش زیر شدیدترین آتیش دشمن عبور کرد، آمد در آمرلی، جوانای مقاوم آمرلی رو سازماندهی کرد، از بیرون برنامه ریزی عملیات چیند. عملیات در روز 81 شکل گرفت. آمرلی بعد از 81 روز آزاد شد. کی داخل اون هلیکوپتر نشسته بود؟ عموما اطلاع نداشتند. یک هفته بعد از شهادت حاج قاسم آقا در خطبه های نماز جمعه فرمودند کدوم فرمانده نظامی رو پیدا میکنید؟ در یک شهری که 360 درجه محاصره هست، زیر شدیدترین آتیش دشمن از روی سر دشمن عبور کنه، با بالگرد داخل شهر بشینه، جوانای اونجا رو سازماندهی بکنه، عملیات بکنه و پیروز بشه. اون حاج قاسم سلیمانی ما بود، اون نماد شجاعت و شهامت و ولایت مداری بود. حاج قاسم در پیشگاه خدا چه جایگاهی داره؟ حالا این حاج قاسم که قله شجاعت بود، وقتی اسم شهید قاسم میر حسینی جلوش میاد، این جمله عجیب رو بیان میکنه، میگه او یک مالک اشتر بود، من نمیدونم که آیا مالک اشتر هم در فضای سخت محاصره جنگ مثل میر حسینی بوده یا نبوده. این میر حسینی مگر چه شخصیتیه که حاج قاسم میگه من نمیدونم مالک اشتر اینجوری بوده یا نبوده، اگر بوده چی بوده مالک اشتر؟ اینها نماد شجاعت و شهامت بودند. شهید سید علی اقبالی، خلبان ارتش، وقتی صدام او رو میگیره، این فرد شجاع رو چجوری به شهادت میرسونه؟ دستاش رو به دو تا جیپ وصل میکنه، جیپا حرکت میکنه، دستاش از بدنش جدا میشه. فیلم لحظه بستن دستاش به جیب و جدا شدنش در اینترنت هست. حالا شما نبینید دیگه، خوابتون نمیبره دیگه، ما باید از عذاب وجدان دق بکنیم. بزرگواران، اینها شجاعت و شهامت رو، اینها شهادت طلبی رو از مولاشون ابا عبدالله یاد گرفته بودند، از امیرالمؤمنین یاد گرفته بودند. آمدند به امیرالمؤمنین گفتند آقا یه اسب چالاکی سوار شو، اسب چالاک توی جنگ خیلی به درد میخوره. حضرت فرمود من رو با اسب چالاک چه کار؟ اسب چالاک و خوب دو جا به درد میخوره، یا جایی که انسان میخواد از دشمنش فرار کنه که من اهل فرار نیستم، یا میخواد دشمنش رو تعقیب کنه که من اهل تعقیب دشمن نیستم. شجاعت. حسین ابن علی عصر عاشورا یک تنه ایستاده داره رجز میخونه در مقابل دشمنان، چه شجاعتی! چند هزار نفر در مقابل تو ایستادند و تو یک تنه در مقابل اونها داری میجنگی. یاران ابا عبدالله اینجوری بودند. مسلم ابن اوسجه روی این تن کارزار بود، وارد میدان که شد هر طرف میرفت لشکر دشمن عقب میشست. گفت یعنی یک مرد نیست بیاد با من مبارزه بکنه؟ هر کی آمد رو به درش واصل کرد. این نانجیبا همه با هم بهش حمله کردند. اون لحظات آخری که افتاد روی خاک، حبیب ابن مظاهر آمد بالای سرش، بهش گفت مسلم بشارت باشه بر تو. اما تا دقایقی دیگر و تا لحظاتی دیگر منم میام پیش تو، اگر وصیتی داری بگو. یه اشاره ای کرد به سمت ابا عبدالله، گفت وصیتت میکنم به حسین، مواظبش باشی. اینا اینطور شجاع بودند، کوچیک و بزرگشون، مرد و زنشون. این کاروان مثل فردا روزی وارد کربلا شد. مرکب ابا عبدالله از حرکت ایستاد. آقا سوال کرد نام این بیابون چیه؟ گفتند آقا قادسیه. گفتند آیا نام دیگه هم داره؟ عرض کردند آقا غازریه. فرمودند نام دیگه داره؟ عرض کردند آقا نینوا هست. فرمودند آیا نام دیگه هم داره؟ عرضه داشتند بله آقا، اسم دیگهش کربلا هست. کربلا نامش که میاد غم رو دل آدم میشینه. آقا فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، انا لله و انا الیه راجعون. حالا میخوان این خانم ها رو از مرکب پیاده کنند، نامحرما کنار رفتن، زینب میخواد پایین بیاد، علی اکبر بود، قاسم بود، عباس بود، همه آمدند کمک کردند عمه سادات از مرکب پایین بیاد، اما دلها بسوزه برای روز یازدهم، اون هنگامی که حالا زینب میخواد سوار بر مرکب بشه، همه رو سوار کرده، همه سوار مرکب ها شدند، خودش میخواد سوار بشه، یک نگاهی کرد به گودی قتلگاه، گفت حسین جان بیا ببین خواهرت رو دارن به اسیری میبرن، بیایم خدمت آقامون سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لذيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد و علا اصحاب. یه بار دیگه به نیابت از شهدا السلام علیکم.